خیر و خوشی باشه. شما شنونده ی رادیو ایران و همراه برنامه بشارت بارانید. امروز شنبه پنجم مهر ماه 1404 خورشیدی و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:33 دقیقه است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، عزیزانی که برنامه بشارت باران رو میشنوید، در خدمتون هستم حمید وحیدی، امروز با آیات 99 تا 103 از سوره مبارکه بقره. خداوند در آیه 99 میفرماید ولقد انزلنا الیک آیات بینات، ما آیات آشکاری رو برای شما فرستادیم. همین آیات قرآن، کسی اگر دلی صاف داشته باشه و عناد و لجبازی نداشته باشه، سراغ قرآن بیاد، واقعا بخواد یاد بگیره، به راحتی میتونه با آیات الهی ارتباط بگیره. آیات پیچیده نیست. کسانی کفر میورزن و این آیات رو پیچیده میکنن و از فهم دور میکنن که طبق این آیه که فاسقن و ما یک فروبه ها الا الفاسقون، فاسقینن که این آیات رو انکار میکنن. بعد در آیه بعدی خداوند به عهد و پیمان‌هایی که کافران با پیامبر داشتن و هر بار عهد و پیمانشون رو میشکستن اشاره میکنه. اوکلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم، عده‌ای هستن که عهد و پیمان میان میبندن، حالا چه از مؤمنین حتی چه از کافرین، و بعد عهد و پیمانشون رو میشکنند. میدونین چرا اینها عهد و پیمان میشکنند؟ به خاطر اینکه اکثرهم لا یؤمنون، چون ایمانی در کار نیست. اگر ایمان واقعی در دل و جان و وجود انسان رسوخ کرده باشه، انسان هیچ وقت به خودش این جرأت رو نمیده که عهد و پیمانش رو با کسی، حتی اگر اون کس دشمن خدا باشه، بخواد بشکنه. ما در سیره پیامبر و امیرالمؤمنین و اولیاء دین هیچ جا نداریم که با کسی پیمان بسته باشن، حتی دشمنترین دشمنانشون، و بعد این پیمان رو شکسته باشن. بعد خداوند توصیفی از پیامبر برای ما داره، میفرماید که پیامبری از جانب ما برای شما نازل شد، و چقدر خدا رحمت کرده بر ما، چقدر محبت شامل حال ما شده که خاص‌ترین بندگان خودش که انبیا بودن، مانند حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد صلوات الله علیه رو به عنوان پیام‌آور خودش برای هدایت ما فرستاده، و ما از این فرصت اکاش بتونیم استفاده بکنیم. میگه ما پیامبری برای این افراد فرستاده شد که مصدق لما معهم، این تصدیق کننده بود کتاب‌های قبلی رو هم برادران او آورده بودن. حضرت موسی برادر پیامبره، حضرت عیسی برادر اوست، و اونها آوردن. مگر میتونه پیامبر، مگر این کار رو میکنه که بخواد انکار بکنه؟ او تصدیق کننده بود، اما عده‌ای از اهل کتاب حرف‌های پیامبر رو و حتی کتاب خودشون رو بی توجه بهش شدن. خدا نکنه انسان گرفتار لجاجت بشه، پرده‌های زخیم تعصب و عناد و دشمنی جلوی چشمش رو بگیره، حقیقت رو به راحتی انکار میکنه. در آیه 102 که یکی از آیات خاص قرآن هست، داستانی از حضرت سلیمان نقل میشه و خداوند اشاره میکنه که اینهایی که از اهل کتاب تبعیت پیامبر رو نکردن، اینها تبعیت شیاطین رو کردن. همینطور که در دوران سلطنت حضرت سلیمان هم این اتفاق افتاد. در زمان سلطنت حضرت سلیمان، خب شیاطین کفر ورزیدن، حالا شیاطین جنی بودن، انسی بودن، اینها اومدن کفر ورزیدن و سحر و جادوگری رو در جامعه رواج دادن. برای اینکه سحر و جادوی اونها شکست بخوره، دو فرشته به نام هاروت و ماروت از طرف خداوند اومدن، مأمور شدن که بیان به مردم طریقه برخورد با سحر و جادو رو بیان بکنن. البته میدونید ساحر میاد از ضعف مردم استفاده میکنه، از خرافاتی که بهش باور دارن سوء استفاده میکنه و سحر خودش رو به نتیجه میرسونه. ولی اگر کسی واقعا در مقام آگاهی باشه و پشتوانه خودش رو خداوند قرار بده، توکلش به خدا باشه و از خدا غافل نشه، اون سحر ساحران هم در او تأثیر منفی نخواهد داشت. به هر حال یه عده اومدن و از هاروت و ماروت این علم رو یاد گرفتن، به جای اینکه برن با این علم به نفع انسان‌ها عمل بکنن، رفتن و اینها هم شریک کار همون شیاطین شدن در ترویج همون سحر و جادو. البته یه نکته‌ای خداوند اینجا بیان میکنه، چون خیلی موقعا راجع به سحر و جادو افرادی سوال میکنن، من این نکته رو از این آیه براتون بگم که خداوند میفهمد و ما هم بضارین بهی من احد الا باذن الله. ساحر و جادوگر به زندگی هیچ کسی نمیتونه ضرری بزنه مگر اذن الهی باشه. اگر اذن خدا نباشه، تمام جادوگرای عالم هم جمع بشن نمیتونن آسیب بزنن. و این شرطش اینه که ما خودمون در مسیر حق باشیم، در مسیر الهی باشیم، تا پشتیبانمون یاورمون خداوند باشه، تا اون نقشه ساحرین و جادوگران و اینها اثر منفی در زندگی ما نداشته باشن. و در آیه پایانی خداوند میفرماید که اگر اونها ایمان می آوردن و تقوا به خرج می دادن، لمثوبتون من عند الله خیرون، خدا یه چیزایی بهشون میداد خیلی بهتر. اینها فریفته ی همون چند روز عمری که می اومدن با زندگی مردم بازی می کردند و ترویج سحر و جادوگری و کفر و شیطنت و اینها داشتن و هیاهوی ایجاد شد، اینها رو فریف و فکر کردن همه زندگی همینه و اون ثواب الهی رو از دست دادن، در حالی که ثواب ابدی و خیر ابدی در پیشگاه خداوند هست. ولی چیکار بکنیم که جهالت به خرج دادن و چنین فرصتی رو از دست دادن. خب میشنویم با هم آیات 99 تا 103 از سوره مبارکه بقره رو با صدای استاد مرحوم عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران. مؤذن زنده یاد استاد حسین صبحدل.
الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك
الصلاة 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 الصلاة
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين حجة الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إقامة نماز الصبح بإمامة آية الله صلواتي.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر سبحان ربي العظى وبحمده الله أكبر بحول الله بقبته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله وبحمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله.
طاعت عباداتتون قبول درگاه خداوند مهربان. انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم أصبحت اللهم معتصما بذمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس صابغة ولاء أهل بيت نبيك محتجبا من كل قاصد لي إلى أذية بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والاه وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم بهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون.
بشارت باران.
چو شاخ برهنه براریم دست که بی برگ از این بیش نتوان نشست نپندار از آن در که هرگز نبست که نومید گردد برآورده دست نپندار از آن در که هرگز نبست که نومید گردد
خطا کنیم عطای تو بی حد است، نومیدی از عطای تو حد خطای ماست. سپاسگزاریم که بشارت باران امروز رو هم همراهی کردید. التماس دعا و خدا نگهدار.
صبوری کشید جور عدو، چو میتوان به صبوری کشید جور عدو، چرا صبور نباشم، چرا صبور نباشم که جور یار کشم. چرا صبور نباشم که جور یار کشم.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
آن روزها که پیام تو نبود، رنج دست در گریبان رنج داشت. آن سالها که نام تو زینت زمین نبود، لحظه ها تبدار می نمود. آن روزها که کلام تو در حنجره زمان جاری نبود، ناله های دخترکان معصوم بود و خاک سرد گور و آه و آه و آه و تازیانه و بردگان و داد و روشنایی در گریز و ریگستان حجاز رنگین ز خون هزار مرد. بی تو آواز کدام چکاوک می رسید به گوش؟ نه، ابلیس زهر گوش ندا در می داد. مردمان خاموش، خاموش طرز سنگ، خوش بادتان مردگی و این مرداب ننگ. و تو آمدی محمد که آمدنت پایان رنج ها بود، و تو آمدی و دروازه های زمین تیره را بر روی کاروان نور گشودی. و خوشا بر من که شرح آمدنت را در سرزمین نور می شنوم، و خوشا بر من که ذره ذره وجودم ذره ذره نور می شود اگر بشنوم که در سرزمین نور چه گذشت.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدابردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانان، عزیزان، سلام بر شما. خوشحال و خرسندیم و خدای بزرگ رو سپاسگزار که به ما این توفیق رو داد تا به سرزمین نور سفر کنیم. بله، از امروز و تا هر زمان دیگه‌ای که خدا بخواد و موضوع و زمینه کار ما ایجاب بکنه، در برنامه از سرزمین نور مهمان شما هستیم. با لطف و عنایت الهی قصد داریم دروازه های سرزمین نور رو به روی شما بکشاییم تا شما امیدهای آینده انقلاب و کشور اسلامیمون با پیام‌آور بزرگ نور و روشنایی آشنا بشید. اگر در این سفر پر رمز و راز همراه ما باشید، سلسله داستان‌های رو میشنوید که عمدتاً مربوط به زندگی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله است. البته در چند قسمت از برنامه برای آشنایی بیشتر شما با موضوع و قابل لمس شدن فضای تاریخی برنامه به نقل حوادثی می‌پردازیم که قبل از میلاد مبارک اون بزرگواره، ولی همین حوادث هم به نوعی با زندگی ایشون پیوند داره. اما حوادثی که قبل از واقعه میلاد پیامبر اسلام بر زبان راوی برنامه جاری خواهد شد اینها هستند: داستان حفر زمزم، بخشهایی از زندگی حضرت عبدالمطلب جد پدری پیامبر، حضرت عبدالله پدر پیامبر و حضرت آمنه مادر ایشون و حوادثی دیگه. امیدواریم این برنامه که با تلاش گروه بسیاری از هنرمندان توانا تهیه شده مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. به هر حال آشنایی با گذشته یکی از نیازهای اساسی نسل آینده ماست. بخش مهمی از این تاریخ هم تاریخ پر افتخار اسلامه. صد البته که برجسته ترین بخش تاریخ اسلام زندگی پیامبر بزرگوار ماست. جای خوشحالیه که این بخش از تاریخ ما جدا از جنبه‌های معنوی و آموزنده بسیار دارای اوج و فرودها و حوادث جالبیه که به اونها جنبه‌های داستانی بسیار قوی میده، طوری که اگر این حوادث تاریخی خوب پرداخت بشه و در قالب هنری شایسته‌ای عرضه بشه از چنان جذابیت و کششی برخوردار خواهد شد که هر مخاطبی رو حتی اگر مسلمان هم نباشه با خودش همراه میکنه. خب حالا از شما عزیزان دعوت میکنیم به اولین قسمت این برنامه گوش کنید. حفر زمزم.
زمزم را حفر کن.
زمزم چیست؟
آنی که آبش نمی گندد و نکاستی و پایان می پذیرد، آن را بکن و انبوه حاجیان را سیرا کن.
کجاست؟ کجاست؟ جایش را به من بگویید.
خون و سرگین پوشیده است.
نشانه های بیشتر از آن به من بدهید.
محل لانه های موران، آنجا که کلاغی سیاه و سپید نک بر زمین میکوبد.
من
شبه سپید پوش پیچیده در حریر مه ناپدید گشته بود. به همان سبکی ابر و لطافت آب و فراری نسیم که آمده بود رفته بود. در همان فاصله و با همان ابهام ایستاده بود، با همان صلابت آمیخته به لطف سخن گفته بود و پیش از آن که اجازه پرسشی به او بدهد در آن فضای عطرآگین آسمانی محو شده بود.
شبی تابستانی بود، در حیات خانه بر تخت خفته بودیم که با صدای نجوایی بیدار شدم. عبدالمطلب در خواب نجوا می کرد، چهرش را که در نور ماهتاب دیدم غرق در عرق بود. سپس شروع به لرزیدن کرد، گمان بردم که تبدار و بیمار است. آرام او را از خواب بیدار کردم.
با نوازش دستان مهربان سمرا از خواب بیدار شدم. گویی دلوی آب بر سر و پایم پاشیده باشند، از رطوبت عرق خیس بودم. احساس کوفتگی لذت بخشی داشتم. خدای کعبه را سپاس گفتم که آن دغدغه چند روز پایان پذیرفته و گره گشوده گشته بود. آری، راز سر به مهر آن رویاهای 3-4 روز گذشته آشکار شده بود. دیگر به یقین رسیدم که آن رویاها راست و خدایی بودند. تنها خدا داناست که چقدر شادمان بودم که بر من منت نهاده و شایسته آن خدمتگزاریم دانسته بود. سمرا مبهوت مرا می نگریست. از آنچه در درون من می گذشت بی خبر بود. از همین رو گویی سخت نگران شده بود و نمی دانست که چه بایست می کرد. با دستمال حریر یمانیش که عطری ملایم و خوش از آن برمی خواست، عرق پیشانی، گونه ها، گردن و آن بخش از سینه مرا که از چاک پیراهن بیرون مانده بود خشک کرد. آنگاه به سرعت از تخت پایین رفت، جام سفالینی را که وارونه بر سر کوزه بود برداشت و آن را از آب خنک کوزه پر کرد و به من داد و گفت:
بنوش، بنوش تا نگاه کنم دیگر چه میتوانم برایت بکنم.
سخت تشنه بودم. جام را از دست سمرا گرفتم و با ولع چند جرعه از آب آن نوشیدم. سپس جام را به او بازگرداندم و گفتم: هم به دل راه نده، ناخوش نیستم. سمرا جام در دست بر لبه تخت نشست و حیرت زده چشم به من دوخت.
ماه بدر کامل بود. ماهتاب در موهای سپید جلوی سر عبدالمطلب منعکس می شد و شکوه آسمانی به سیمای جذاب او می بخشید. نسیم خنک شمال که از چند پیش وزیدن آغازیده بود در میان موهای پرپشت و مواج عبدالمطلب می پیچید و سمرا را به یاد تصویر حضرت ابراهیم که درون خانه کعبه بر دیوار بود می انداخت. عبدالمطلب به دور دست به قله قیقعان که سطح سیاه و صاف و شفاف آن در نور خیره کننده ماه جلوه‌ای خیالی یافته بود چشم دوخته بود و ساکت بود. آنگاه با صدایی که گویی از عالمی دیگر برمی خواست گفت:
این 4مین بار بود که می دیدمش. نخستین بار 4 روز پیش بود، نیم روز کنار کعبه در هجر اسماعیل خفته بودم که بر من ظاهر شد و بی مقدمه گفت: پاک را حفظ کن. بیان که در آن لحظه توضیحی بیشتر بخواهم پرسیدم پاک چیست، اما رفت بیان که پاسخی به پرسش من داده باشد. دیگر روز باز او را در خواب دیدم با همان شکل و همان شمایل. این بار گفت: نیکو را حفظ کن. با شتاب پرسیدم: نیکو چیست؟
نیکو را
پیش از آن که پرسش مرا پاسخی داده باشد از نظرم ناپدید شد. دیشب دیگر بار به خوابم آمد و این بار گفت: گرانبها را حفظ کن. به سویش دویدم و پرسیدم: گرانبها چیست؟ اما حتی پیش از آن که سخن خیش را به پایان برم همچون نسیمی گریخته بود.
از آن پس آنی از اندیشه این مسئله فارغ نبودم. پاک چه بود؟ نیکو چه بود؟ گرانبها چه بود؟ آن رویاها آیا خدایی راست بودند؟ این فرمان از سوی که و برای چه بود؟ اینها همان پرسش ها و دل مشغولی هایی بود که خورد و خوراک و خواب و آسایش این چند روز مرا برهم زده بود.
عبدالمطلب چونان کسی که پس از مدتها خم بودن زیر باری سنگین از آن خلاصی یافته باشد، نفسی بلند کشید. چشم از قله قیقعان برداشت. با مهر نگاهی به چهره همسرش افکند و افسود.
و امشب گره گشود. اینک دیگر آسوده خواهم خوافت. سم را چین از پیشانی بکشا، شویت به حفر دوباره زمزم پاک و پربرکت مأمور شده است. زمزم میراث گرانبهای نیایمان اسماعیل. مکه یک بار دیگر مورد لطف و توجه پروردگار کعبه قرار گرفته است.
سمرا قرار یافته و لبریز از شادی روحانی از جای برخاست. تهمانده آب جام را به پای درخت گل کاغذی که کنار دیوار قرار داشت ریخت. جام را به همان شکل نخست وارونه بر سر کوزه نهاد و به بستر رفت. عبدالمطلب نیز پیش از او در بستر دراز کشیده و دست ها را روی پیشانی قلاب کرده بود و به آسمان عریان و شفاف شهر چشم دوخته بود. اینک گرچه از آن سؤال مرموز و مزاحم چند روز پیش خلاصی یافته بود، اما فکرهایی تازه خواب را از چشمانش رمانده بود.
شب تا سپید دم خواب به چشمان من نیامد. شادی و شتاب و دلشوره در جانم به هم آمیخته بود. میخواستم همانگاه صبح میبود و میتوانستم راهی حرم شوم و کار را آغاز کنم. زمزم گمشدهی گرانبها و عزیز بود که اندیشه یافتن آن سالها ذهن مرا به خود مشغول داشته بود. نه من که پدرم هاشم و پدر او نیز از سالها پیش در اندیشه آن بودند. از آنگاه که عمویم مطلب به سرای دیگر شتافت و آب و طعام دادن به زائران کعبه به من واگذار شد، با اون به چشم دیگر در من نگریست. من نیز هرچی در توانم بود برای آسایش آنان زائران کعبه به کار گرفتم، اما آبرسانی به زائران هیچگاه آن گونه که میخواستم انجام نمیگرفت، زیرا آب به آن فراوانی که آرزوی من بود نبود. در سالیانی که بارش کم بود و این گاه تا 3 سال به درازا می کشید، این کم بود بیشتر شد. از این رو این اندیشه که زیاده بر چاه های ظاهر، عسقلانی، جعرانه و چند چاه دیگر که پیرامون مکه بود، چاه های دیگر نیز می بایست حفر می شد، همیشه ذهن مرا به خود مشغول می داشت. خواسته که دوری آن چاه ها از حرم و کمی نفر و وسیله من برای آبرسانی از آن مسافت ها خود مشکل و رنجی بس بزرگ بود.
سی
13 یا 14 سال بیش نداشتم که سپیددمی پدر مرا از خواب بیدار کرد. ما همیشه صبح زود از خواب برمی‌خواستیم، اما آن روز از همان آغاز پیدا بود که روزی دیگر است. پدر قصد حفر چاهی در حرم را داشت. حفر چاه کاری تازه نبود، اما اینکه پدر می‌خواست به دست خود آن را حفر کند مرا به تعجب واداشته بود. چون از پدر سبب را پرسیدم، داستان را نزدیک به 2440 سال پیش، زمان نیایمان اسماعیل که سلام بر او باد کشاند. پدر پیشتر داستان آوردن اسماعیل شیرخوار و مادرش هاجر را به سرزمین مکه برایم گفته بود. آن زمان مکه بیابانی خشک و خالی بوده است. ابراهیم علیه السلام به اصرار ساره همسر و فرزندش را از فلسطین به اینجا می آورد و خود باز می گردد. آنگاه در اوج تشنگی اسماعیل و درماندگی هاجر، از جای ساییده شدن پاشنه پای اسماعیل به زمین
چشمی می جوشد. پس نرم نرمک پرندگان و چرندگان صحرا به هوای آب چشمه در این مکان گرد می آیند. چندین قبیله صحراگرد نیز با دیدن آب در اینجا بار می افکنند و ساکن می شوند. یکی از این قبیله ها قوم جرهم بوده که اسماعیل در بزرگی دختری از آنان را به همسری می گیرد. پس از اسماعیل پسرش ثابت نگاهبان و خادم کعبه و زائران آن می شود. با درگذشت ثابت این کار نسل در نسل به ارث به افراد قبیله جرهم می رسد. اما آنان چون توانمند می شوند به ستمکاری و فساد روی می آورند. دارایی های کعبه را برخیش حلال می سازند و بیگانگانی را که به حرم وارد می شوند غارت و آزار می کنند.
سفران، این هم از اولین برنامه ما. امیدواریم از سفر کوتاه امروز با دستان پر برگشته باشید. در سفر آینده ماجراهای اصلی و حوادث تازه تری از داستان حفر زمزم رو خواهید شنید. داستان حفر زمزم حلقه ای از حلقه های به هم پیوسته ای که شما عزیزان رو گام به گام با زندگی پیامبر بزرگوارمون آشنا میکنه. گوینده جلال مقامی، سردبیر محمد میرکیانی، فکر از فرشاد آذرنیا، هنرمندان مهمان این برنامه خانم فاطمه نیرومند، آقایان دکتر محمود فاطمی، امیر محمد سمسامی، همت مومیوند. سفری تازه به سرزمین نور. خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
سخن را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم،
ایران را بشنوید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. و در این فصل میخواییم به فصل انتظار بپردازیم. در این نوبت از بهار را میمانی، بعد از بحث فایده شناسی باورداشت مهدویت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، به اصل انتظار و منتظران زیستن میخواییم بپردازیم. انتظار توضیح تاریخ انسان منتظری است که دل به تحقق وعده‌های سراسر حق و حقیقت پروردگار خیش داده است. سخن گفتن از انتظار، سخن گفتن از اشتیاق منتظرانه و چشم به راه بودن انسان‌هایی است که به افق روشنی از تاریخ و طلوع ظهور بزرگ مردی چشم دوختند که پیامبران و رازگویان وعده آمدنش را مستضعفین دادند. سخن گفتن از انتظار یعنی منتظر قیام حضرت مهدی علیه السلام بودن و مقاوم و پرصلابت بر این عقیده ماندن. حرکتی مستمر و قیامی از جنس حماسی حسینی، شکوهمند و انسانساز. انتظار مرگ ظلم، انتظار به حقی است که منتظران آمدن عدل در عقل و جان خیش دارند. سخن گفتن از انتظار ضرورت دارد، چنان که سخن گفتن از انسان و رشد استعدادهایش ضرورت دارد. سخن از انتظار یعنی سخن درباره مصلح جهانی، منجی نهایی، امام عصر، صاحب زمان و مهدی موعود علیه السلام. سخن از انتظار سخنی است مشروع و مستدل از آینده روشن و مرحله کمال. موضوع انتظار برای مؤمنان و معتقدان و باورمندان به مهدویت موضوعی آشناست، مثل آشنایی گیاه با آب. وقتی سخن از انتظار به میان می آید، به ناچار سخن از انسان منتظر نیز به میان خواهد آمد. آنچه در عبارات و کلمات با یکدیگر خواندیم و نقش بست در لوح ضمیر ما و در زمین قلب ما، همش منبعث و برگرفته از فرمایشات امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که با قاعده ترجمه آزاد من اینها رو گردآوری کردم و هر کدام سخن از یک نکته قرآنی و یک سنجش و معیار دینی داره. مثلا آنجایی که میگه سخن گفتن از انتظار ضرورت دارد، آنچنان که سخن گفتن از انسان و رشد استعدادهایش ضرورت دارد. یعنی اگر من خودم رو شناختم و استعدادهام رو خواستم پرورش بدم ذیل بندگی خدا، باید به کجا مراجعه کنم؟ به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام، درب خانه زهرا رو ببندی، کدام درب خانه دیگری میتواند باز باشد؟ رو به سمت سوالات شما، رو به سمت تقاضای شما. و شما وقتی پاسخ رو دریافت کردید، خاطرتون جمع باشه، بگید یک نگاه 360 درجه، یک نگاه جامع به من پاسخ داد، یه راسخ در علم، یک بازمانده انبیای الهی. خیلی نکته مهمی که امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید: هرگاه به صورت فرزندم مهدی نگاه کردید، سلسله جلیله پیامبران رو بنگرید، هدایت خدا رو بنگرید، رحمت الهی رو بنگرید، نشانه الهی رو با خود داشته باشید. اینها سخنانی است که بسیار بسیار به آدمی در رسیدن به مسئله آرامش و هدایت کمک می‌کند.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 65 تا 76 سوره مبارکی طه آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی، ترجمه امروز را آغاز می‌کنیم. آیاتی که به فضل خداوند در این برنامه ترجمه می‌شود، بخش دیگری از داستان حضرت موسی علیه السلام را بیان می‌کند. طی برنامه‌های پیشین این داستان بدانجا رسید که موسی و هارون و فرعونیان در حضور عده‌ای از توده مردم مصر در مکانی گرد آمدند تا هر یک دلیل صدق مدعایش را ارائه دهد. تمامی آیات این برنامه حوادث و وقایع همان وعدگاه را بیان می کند. ساحران سحر خود را آشکار می کنند و موسی علیه السلام نیز با معجزات الهی نبوت و رسالت خیش را اثبات می نماید. ساحران طبق روال آیات با اشاره به عصای حضرت گفتند: ای موسی، تو عصا را میفکنی یا اینکه ما نخستین کسی باشیم که میفکند؟ ظاهرا ساحران پس از آن اختلاف که در میانشان بروز کرد متحد شدند و در مقابل موسی علیه السلام ایستادند و به این جملات با او سخن گفتند. برخی از مفسران معتقدند که این کلام ساحران بر احترامی که ایشان برای موسی علیه السلام قائل بودند دلالت دارد. برخلاف این نظر، پاره ای از مفسران بر این نظرند که این تعبیر ساحران برای اثبات اعتماد به نفسشان در برابر مردم بوده است. هرچه که باشد، موسی علیه السلام که به نصر و یاری خداوند و پیروزی نهایی ایمان داشت، فرمود شما سحر خود را نشان دهید. آیه سخن موسی را این گونه بیان می‌فرماید: گفت شما بیفکنید. پس ناگهان به خاطر سحر و جادوی ایشان، ریسمان‌ها و عصاهایشان به نظر می‌رسید که می‌شتابند. بسیاری از مفسران نوشتند که آنها موادی همچون جیوه در درون این تناب‌ها و عصاها قرار داده بودند که با تابش آفتاب و گرم شدن این ماده فوق‌العاده فرار، حرکات مختلف و سریعی با آنها دست می‌داد. این حرکات مسلماً راه رفتن نبود، ولی با تلقین‌هایی که ساحران به مردم کرده بودند و صحنه خاصی که در آنجا به وجود آمده بود، این چنین در چشم مردم مجسم شد که این موجودات جان گرفتند و مشغول حرکتند. همان گونه که از آیات دیگر قرآن برمی آید، مردم از مشاهده سحر و جادوی ساحران به وحشت افتادند. پس موسی در خود ترسی را احساس کرد. از تعبیر آیه چنین برداشت می شود که ترس موسی علیه السلام ترسی درونی و بسیار خفیف بود. گفته شده است که وی بیم داشت نکند تماشاگران و مردم حاضر با دیدن این صحنه تحت تأثیر واقع شوند، آنچنان که بازگرداندنشان از آنچه پنداشتند آسان نباشد. اما در اینجا بود که وحی الهی به یاری وی شتافت و او را دلگرم ساخت. خداوند می فرماید گفتیم نترس، همانا تو برتری، و آنچرا که در دست راست تو است بیفکن تا فرو برد آنچرا که ساختند. همانا آنچرا ایشان ساختند از مکر و نگرنگ ساحر و جادوگر است، و جادوگر هر جا باشد رستگار نمی شود. جالب این که خداوند نمی فرماید عصایت را بیفکن، بلکه می فرماید آنچرا در دست راست داری بیفکن. اشاره به این که عصا مهم نیست و ارزشی ندارد، اراده خداوند و فرمان او کارساز است. همچنین از تعبیرات آیه پیداست که معجزه موسی علیه السلام هم از نظر ظاهر و هم در حقیقت نسبت به سحر آنان برتری داشت. نکته دیگر که در آیه قابل توجه است این است که سحر و معجزه از اساس متفاوتند. عمل ساحر متکی به نیروی محدود و ضعیف انسانی است، در حالی که معجزه قدرت بی پایان و لایزال الهی را در پشت سر دارد. پیامبر به اذن خداوند قادر به انجام هر کار فوق‌العاده است، در حالی که ساحر جز مشتی اعمال محدود تمرینی کار دیگری از عهده‌اش بر نمی آید. از اصل داستان دور نشویم. موسی علیه السلام عصای خود را افکند و سحر و جادوی ساحران را بی اثر ساخت. برتری معجزه موسی علیه السلام بر سحر ساحران به خوبی مشهود بود. ساحران که به خوبی از رموز سحر آگاه بودند دریافتند که عمل موسی از سنخ سحر و جادو نیست و بدون درنگ ایمان آوردند. قرآن در این مورد می‌فرماید ساحران سجده کنان به خاک افتادند، گفتند به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم. فرعون که از شدت و سرعت وقوع